سلام به برنامه ساعت 3 پس از 6 از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ در این برنامه که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی پیشکش می شود میزبان شما هستم. قرار است حدود 200 هزار سرباز اردوی ملی در کنار دیگر قوای امنیتی افغان امنیت دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری را تامین کنند و قانون مبارزه با پولشویی یا تطهیر پول بار دیگر امروز از سوی ولسی جرگه تصویب نشد. در این موارد بیشتر در صدر مطالب خبری ما بشنوید. برنامه هفتگی ما فکر نو با جوانان است که در نیمه دوم پخش می شود. حالا سرویس خبری این ساعت در خبرهای جهان می شنوید که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله بر میدان هوایی شهر کراچی را که نزدیک به 30 کشته بر جای گذاشت به دوش گرفتند و قرار از گفتگوها روی برنامه اتمی تهران امروز میان دیپلمات های آمریکایی و اتحادیه اروپا و هیئت مذاکره کننده ایرانی در شهر ژنو آغاز شوند. این خبرها تا لحظات دیگر. حالا همکارم فریبا واحدی رویدادهای تازه افغانستان را پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان حملات بر میدان هوایی شهر کراچی پاکستان و زیارت کنندگان شیعه در آن کشور را تقویه کرد و به اساس فیصله شورای وزیران افغانستان سر از فردا سه شنبه تا یک شنبه هفته آینده مکاتب و پنتونهای کشور تعطیل می باشند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان حملات بر میدان هوایی شهر کراچی پاکستان و زیارت کنندگان شیعه در آن کشور را تقبیح کرد. ریاست جمهوری افغانستان امروز با پخش خبرنامه گفته است حکومت افغانستان ضمن تقبیح این حملات از حکومت پاکستان میخواهد به خاطر از بین بردن توریستان صادقانه همکاری کند. در خبرنامه آمده است که خشونت و افراطیت به نفع هیچ کشور نیست و باید در برابر آن مبارزه جدی شود. در حمله مخالفین مسلح شب گذشته بر میدان هوایی شهر کراچی 28 تن و حملات انتحاری در جنوب غرب پاکستان 23 تن از زائرین شیعه کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 195 هزار نیروهای اردوی ملی توظیف شدند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با به دست آوردن تجربه از دور اول انتخابات ریاست جمهوری این بار آمادگی های بهتر را اتخاذ کردند.
مجموعاً 195 هزار سه قوات زمینی هوایی و قوات های خاص ما برای تامین امنیت انتخابات شرکت میکنند.
آقای عظیمی گفت که نیروهای افغان به خصوص اردوی ملی مانند دور اول انتخابات ریاست جمهوری در این دور انتخابات نیز بی‌طرفیشان را حفظ خواهند کرد. طرح قانون مبارزه با پولشویی یا منع تطهیر پول به دلیل تکمیل نبودن نصاب در ولسی جرگه از تصویب بازماند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه گفت هرچند این قانون در کمیسیون‌های مربوط مورد بررسی قرار گرفته اما به خاطر غیرحاضری وکلا تصویب نشد.
امروز نمیشه، فقط یک جلسه مشترک چیز را که ایجاد کردن، جلسه مشترک خود را بگیره در هفته آینده بعد از انتخابات در روز دوشنبه که نصاب ما پوره شد ما شما میریم به طرف رای گیریم.
پیش از این افغانستان بانک و وزارت عدلی افغانستان هشدار داده بودند که اگر قانون مبارزه با پولشویی تا آخر ماه جون تصویب نشود، بانک‌های این کشور شامل فهرست سیاه برخی از کشورها خواهند شد. و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان میگوید به اساس فیصله شورای وزیران مکاتب و پنتونهای دولتی و خصوصی سر از فردا سه شنبه 20 جوزا تا یک شنبه 25 جوزا تعطیل میباشند. این وزارت امروز با پخش خبرنامه گفته است که این فیصله امروز در جلسه شورای وزیران افغانستان اتخاذ شده است. در خبرنامه آمده است که تنها نهادهای تحصیلی و تعلیمی شامل این رخصتی‌اند. در بخش دیگر خبرنامه منتشر شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی گفته شده است که شنبه 24 جوزا روز برگزاری انتخابات در سراسر کشور رخصتی عمومی است. قرار است شنبه هفته آینده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را فرشته نگاه تقدیم می‌کند.
گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله بالای میدان هوایی شهر کراچی را به خود گرفته است. مهاجمانی که لباس نیروهای امنیتی را به تن داشتند، ناوقت دیشب با تیراندازی و حمله بمب‌های دستی بر ترمینال کارگوی میدان هوایی شهر کراچی حمله کردند. مقامات پاکستانی میگویند مهاجمان 10 تن بودند و بیشتر آنها جنگجویان ازبک بودند. در این حمله 28 تن کشته شدند. رضوان اختر مسئول نیروهای رنجر در پاکستان به رسانه‌ها گفت میدان هوایی شهر کراچی از دو طرف توسط گروه ده نفری مهاجمان مورد حمله قرار گرفت و در مورد میگوید
کسی بھی جہاز کو ایئرپورٹ کے اوپر نقصان نہیں پہنچ سکا.
به هیچ تیاره در این عمله آسیب نرسیده است. این عمله در ترمینل کارگوی میدان هوایی صورت گرفت و مهاجمان ترمینل کارگو را با آتش کشیده و خودشان نیز در آنجا کشته شدند. نیروهای امنیتی و کارکنان شرکت هوایی پاکستان پیایی نیز در جمع کشته شدگان شامل است. تحریک طالبان پاکستان عمله بالای میدان هوایی شهر کراچی را در انتقام به کشته شدن حکیم‌الله مسعود رهبر این گروه که چند ماه قبل در یک حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان کشته شده بود خوانده است. قرار است دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و نمایندگان سازمان ملل متحد امروز در ژنو با هیئت ایرانی ملاقات کنند. عباس هراقچی معین وزارت خارجه ایران گفته که در این ملاقات کاترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و الگا شمیت مسئول سیاسی اتحادیه اروپا نیز اشتراک خواهند داشت. واشنگتن گفته است تیم مذاکره کنندگان را که سال گذشته روی برنامه هسته ایران به توافق ابتدایی دست یافته بودند دوباره در ژنو دور هم جمع نموده است. در ضمن ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا شمار از مقامات ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در این ملاقات اشتراک خواهند کرد. پس از ملاقات امروزی در ژنو انتظار می رود که هیئت ایرانی با گروه 5+1 روی برنامه هسته ایران در 16 جون در ویانا با هم ببینند. رئیس جمهور ایران امروز از ترکیه بازدید می کند. با وجود رقابت بین این دو کشور همسایه و اختلاف در موضوع سوریه، هدف سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به ترکیه تحکیم روابط دو جانبه خوانده شده است. حسن روحانی در صحبتی که قبل از سفر با خبرنگاران در میدان هوایی تهران داشت، همکاری های همه جانبه با ترکیه را ضرورت مهم خواند. آژانس خبری ایران به نقل از رئیس جمهور این کشور میگوید رابط نزدیک میان تهران و انقره برای امنیت در منطقه مهم است. قرار است حسن روحانی در این سفر دو روزه با عبدالله گل امتای ترکیه و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه روی انرژی، اقتصاد و تجارت صحبت کند. رئیس جمهور جدید اوکراین میگوید ناهمنی ها در شرق این کشور باید تا پایان هفته جاری خاتمه یابد. پترو پروشینکو در یک اعلامیه گفته است برایش قابل قبول نیست که روزانه مردمش کشته می شوند و اوکراینی ها چنین بهای گزاف را می پردازند و یفزوده برای تضمین مسئولیت هر اوکراینی لازم است تا مرز اوکراین دوباره به حالت عادیش برگردد. این در حال است که عملیات نظامی نیروهای اوکراینی بر ضد جدای طلبان طرفدار روسیه که شمار از ساختمان‌های دولتی را در شرق اوکراین اشغال کردند هنوز هم ادامه دارد. یک حمله انتحاری در شمال هراق امروز 14 کشته بر جا گذاشت. این حمله زمان رخ داد که یک انتحار کننده لاری عاملش را که مملو از مواد منفجره بود در یک پوسته امنیتی واقع در شهر دوزخورماتو منفجر ساخت. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده در ادامه برنامه. با چی تعداد از سربازان اردوی ملی افغانستان در تامین امنیت دور دوم انتخابات سهم خواهند داشت؟
مجموعاً 195,000 از سه قوات زمینی، هوایی و قوات‌های خاص ما برای تامین امنیت انتخابات شرکت می‌کنند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. قانون مبارزه با پولشویی یا تطهیر پول امروز هم از سوی ولسی جرگه تصویب نشد.
در هفته آینده بعد از انتخابات در روز دوشنبه که نصاب ما پوره شد ما شما میریم به طرف رای گیریم.
در گزارش چگونگی روند انتقال مواد غذایی و غیر غذایی با سیلاب زده های ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان را نیز دنبال میکنیم و در تحولات منطقه میشنوید که حمله شورشیان بالای میدان هوایی شهر کراچی پاکستان نزدیک به 30 کشته بر جای گذاشته است و طالبان پاکستانی میگویند که افراد این گروه قصد داشتند تیاره ها را از این میدان هوایی اختطاف کنند. برنامه هفتگی ما فکر نو با جوانان است که در نیمه دوم پخش می شود. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان الله امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 3:10 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حدود 200,000 سرباز اردوی ملی برای تامین امنیت دور دوم انتخابات توصیف شدند. این مسئله را سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد. جنرال ظاهر عظیمی گفت که با استفاده از تجارب دور اول انتخابات ریاست جمهوری، این بار آمادگی ها و اقدامات بهتر امنیتی روی دست گرفته شده است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز شنبه هفته آینده برگزار شود. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید در مجموع 195,000 تن از نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی به خاطر تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توظیف شده اند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت ممکن مخالفان مسلح دولت تلاش کنند تا امنیت انتخابات پیشرو را مختل نمایند، اما این وزارت آمادگی کامل را برای جلوگیری از وقوع هر نوع حمله اتخاذ کرده است.
مجموعاً در مجموع اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در حدود 400,000 نفر نیروهای دفاعی و امنیتی هستند که در پروسه تامین امنیت انتخابات هر کدام در جایگاه خود و به یک گونه نقش دارند و نیروهای پیاده ما، قوای زمینی ما، قوای خاص ما، قوای هوایی ما به طور خاص در بخش‌های مختلف و مجموعاً 195,000 حدوداً 195,000 از سه قوات زمینی، هوایی و قوات‌های خاص ما برای تامین امنیت انتخابات شرکت می‌کنند.
و همچنان افزود که با بدست آوردن تجربه از دور اول انتخابات ریاست جمهوری، این بار آمادگی های بهتری را روی دست دارند. به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری حدود 1,000 مرکز رای‌دهی به خاطر مشکلات امنیتی و اوضاعی جوی مسدود بود. به گفته مقامات امنیتی، مخالفان مسلح در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ده ها حمله در نقاط مختلف کشور انجام دادند. در همین حال قدمشاه شهیم، قمندان فرقه 111 کابل، نیز از امنیت مراکز رای‌دهی زونهای مرکزی اطمینان داده چنین گفت:
در زون مرکز در مجموع 557 مرکز تثبیت شده با 2770 محل که ما این را کاملا ارزیابی کردیم. در زون مرکز که مجدد شما میتونم که تمام مراکز و محلات رای‌دهی بروی ملت قهرمان و غیور افغانستان و خصوصا شهریان 5 میلیونی کابل باز خواهد بود.
مقامات وزارت دفاع افغانستان همچنان اطمینان دادند در آن مناطقی که مواد انتخاباتی به دلیل ناامنی ها نرسیده است تا دو روز دیگر به کمک نیروهای هوایی این کشور انتقال داده می شوند. مقامات این وزارت در حال از امنیت دور دوم انتخابات اطمینان می دهند که شماری از مردم از حملات احتمالی مخالفان مسلح دولت در روز انتخابات نگرانند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 24 جوزا در سراسر افغانستان برگزار و نتایج آن در 31 سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طرح قانون مبارزه با شستشوی پول یا تطهیر پول باز هم از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب نشد. قرار بود این قانون در اجلاس امروز ولسی جرگه به تصویب برسد. این که چرا این قانون به تصویب نرسید در گزارش جوبین احمدی از کابل بشنوید.
در نشست عمومی این جرگه به روز دوشنبه روی تصویب قانون منع تطهیر پول بحث‌های تند صورت گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه بنابر عدم تکمیل نبودن نصاب تصویب این قانون را در دوشنبه آینده اعلام کرد.
وکلای محترم، نصاب ما از اول جلسه تا به حال بازم کم شد. بیاین امروز نمیشه، فقط یک جلسه مشترک چیزی که ایجاد کرده، جلسه مشترک خودا بگیره در هفته آینده بعد از انتخابات در روز دوشنبه که نصاب ما پوره شد ما شما میریم به طرف رای گیری.
این در حال است که قانون منح تطهیر پول بر روز شنبه نیز مجلس جرگه ارسال شده بود که در آن روز نیز بنابر کمبود نصاب این قانون از تصویب باز ماند. برخی از وکلای حاضر وکیلان غیر حاضر را نیز متهم می کنند که در مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری مشغولند و در جلسات عمومی این جرگه حاضر نمی شوند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون مالی و بودجه این جرگه حیات داری را متهم می کند که نمی خواهد این قانون تصویب شود. امیر خانیار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه بر رادیو زدی چنین گفت:
اداری چه مطلب درلوده خود قانون سره مطلبی برخورده که ده کم شخصی غختنه پدی که یا شخصی گتی په خطر
کی هیئت اداری چه مقصد داشت بر اساس کدام مطلب با این نوع برخورد صورت گرفت هدف شخصی او در این مورد چی بوده و یا منافع شخصی اش در خطر بوده است یا کدام معامله دیگر صورت گرفته به نظر من ترک کردن مجلس به این شکل خیانت به مردم و ادبای افغانستان است این در حالی است که به تازگی بانک های چین روند انتقال پول را از بیشتر بانک های افغانستان به حال تعلیق درآورده است و داد و ستود پولی با این بانک ها متوقف شدند. یکی از دلایل این اقدام چین عدم تصویب قانون منح تطهیر پول و تمویل تروریسم از سوی حکومت افغانستان خوانده شده است. جوبین احمدی، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون هم در گزارش میشنوید که روند انتقال کمک های غذایی و غیر غذایی به سیلاب زده ها در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان چگونه و پیش می رود. مسئولان می گویند که بندش راه قریه های این ولسوالی سبب کندی فعالیت رساندن کمک ها شده است. در این میان عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری به محل این حادثه طبیعی رفته و با خود مقدار کمک را برای آسیب دیده ها به آنجا انتقال داد. مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان میگوید که بنیاد عبدالرشید دوستم نیست وعده کرده که با خانواده های سیلاب زده کمک میکند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در مورد این گزارش را تهیه کرده است.
سلطان محمد عبادی والی بغلان که ناوقت دیروز یک شنبه در محل حادثه صحبت میکرد گفت هزاران فامیل بی سرپناهند و محتاج به کمک های عاجل بشری. کمک های مانند آب و غذا، لباس و مسکن که بندش راه انتقال آن را به مشکل مواجه کرده است.
در سوای گذرگاه نور که از اون نقطه اخیر شما میبینید که ما رفتیم تا اخیر نقطه بالا به می ترتیب تای درای کیو طرف میره. یک خانه ای که برای زندگی باشه وجود نداره. ما بیش از 5000 فامیل فعلا به خانه داریم. ما در حدود تا هنوز 80 نفر شهیدای گذرگاه نور تا هنوز جسدایشان و جنازهشان که از زیر گیل لایو و رودخانه کشیده شده که هنوز هم جستجو جریان داره. ما امروز در یک خانه رفتم 8 نفر از فامیل خود دست داده بود. من به ترتیب ده خانه ویران شده و زندگی مردم از بین رفته.
معمولا در همچو حالات مصیبت زدگان و مردمان بی سرپناه به خانه های همسایه و اقاربشان پناه میبرند، اما اینجا همه ماتم زده اند و بی سرپناه. مردم میگویند از اینکه گرسنه و تشنه اند و جای هم برای خوابیدن ندارند نمیدانند چه کاری بکنند.
نه آب داریم، نه نان داریم، نه بستر خواب داریم و نه جای ششتری داریم بشینیم. نیمه دور دستی رو فقط ششتری ما سر جر است، سر یوبار است، سر اینجا سر راه دیار جای ندارم.
هیچ چیز به دست ما نیست غیر یک پیرن تنباری که برآمدیم. سیر شده یک جوره لباس در تنم است. امیر میگم که از کجا کنیم یک جوره لباس دیگه، ما در تن خود کنیم نداریم. آن
با 16-17 نفر فامیلی هستیم، آن به یک خانه همین روز به یک پرچنان احتیاج و محتاج هستیم.
اینجا خانواده های زیادی وجود دارند که چندین عضوشان را از دست داده اند. آنها از دولت میخواهند تا جای دیگری در منطقه دیگری برایشان تدارک ببیند تا همیشه از شر سیلاب در امان بمانند.
مادر ما و زن ما، 5 تا طفل ما، اینا را حزیز دادیم، اما
4 دانه خود دفن کردیم. هنوزم پدر ما قیسی تا طفل ما در اونجا است و این موادی که حامل جناب ولسوالی به قوماش روان کرده دین روز. مگر ما به خاطر نمیدونم که به ما چیزی کمک شو، یک کف کوشش بکنین صاحب ما را از درین گورستان بکشین. هیچ چیز نمودنم تو لاش پاک کرده بوده. یک جای برم در بیرون شما دوستان میرسه در بیرون اگه جای برم.
تا حال بیش از 10 تن مواد کمکی که بیشتر آن مربوط به قول اردوی شاهین میباشد از ذرایع هلیکوپترهای اردو به محل رسیده و نه وقت دیروز یک شنبه دکتر عبدالله کاندید ریاست جمهوری هم همراه با مقداری از مواد اولیه به محل حادثه آمد. او گفت کمک های دیگری هم در راه است و آماده انتقال به مردم.
مواد را آماده ساختیم، مواد غذایی را که فقط انتقال بتن با دیگ و کاسه و اینا. یک تجربه است که ما داریم در اوسانه ارگو که همیجا بیارن، چرا مواد گرم انتقال کردن از جا مشکل است. در اوجه ما سرشته خیمه را میکنیم و یک تعداد تمپل.
آقای عبدالله همچنین تیمی را برای بازگشایی راه‌های تخریب شده و ترمیم کانال‌های آبرسانی توظیف نمود. محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان گفت مؤسسات زیادی آماده کمک هستند، از جمله WFP که برای 2.5 ماه مواد غذایی آسیب دیدگان را به دوش گرفته است.
825 خانوار کاملا در 12 قریه اثرش وجود ندارد. یک مقدار نان خشک داشتیم برایمون، بیسکوت و قیماق و آب معدنی و برای از اردوی ملی در حدود 100 پای خیمه، 200 تخت فرش، همچنان 1000 تخت کمپل ایرار واردن که وزارت محترم زراعت 500 تن آرد، 60 تن برنج و 20 تن شکر وعده کردن که ما منتظر راستیم. این امکانات ما در اختیار مان داریم، در گدام های مان بسته های غذایی و آرد داریم که او را بارگیری کردیم. بنیاد جنرال صاحب دوستم تعهد کردن که 500 فامیل مواد غذایی روان میکنن.
او گفت کمک های زیادی در راه است و آماده انتقال به محل رویداد و در مورد بندش راه هم که مانع رسیدن این کمک ها شده کارهای عملی آغاز شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از روند انتقال کمک های غذایی و غیر غذایی به سیلاب زده های ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان شنیدید. گفته می شود که بندش راه های قریه های این ولسوالی فعالیت رساندن کمک ها را با مشکل روبرو کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب موضوعات خبری ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. در ادامه اعلام حمایت از دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، صدها تن از باشندگان ولایت تخار شامل برخی از استادان پانتون، علما و قماندانان پیشین جهادی حمایتشان را از اشرف غنی احمدزی در این انتخابات اعلان نمودند. در این مورد بیشتر در گزارش اجمل آریان بشنوید.
به صدها تن از باشندگان تخار حمایتشان را از کاندیداتوری اشرف غنی احمدزی اعلام کردند. در ولایت تخار از سوی شورای علما، استادان پهنتون، استادان دارالمعلمین، قماندانان سابق جهادی و باشندگان 16 ولسوالی این ولایت به حمایت تیم تحول و تداوم گرد همایی برگزار گردید. در این تجمع که وکلای مردم تخار در ولسی جرگه و مشران جرگه نیز حضور داشتند، مولوی عبدالصمد رئیس شورای علمای تخار گفت که به خاطر از تیم تحول و تداوم حمایت خود را اعلام نمودیم که این تیم میتواند افغانستان را از فقر اقتصاد بیرون نماید. وی که در حضور داشت صدها تن از باشندگان این ولایت سخنرانی میکرد، از علمای تخار خواست که موقف سیاسی خود را از دست ندهند و در این پروسه سرنوشت ساز اشتراک کنند.
با ما یک چیزی دیگر خدمتتان عرض میکنم. باید ما و شما دستی هم داده این کشوری که در رسانه ها مدومین مفسدترین کشور در می زمین هست، باید با حمایت از دین و تعاون و تداوم باید ما را به دومین کشور مقتدر و با اقتصاد جامعه و آسیا تبدیل میکنیم.
در همین حال قدرت الله زکی وکیل مردم تخار در ولسی جرگه میگوید که مردم تخار چی در دوران جهاد و چی در دوران مقاومت دوشادوش رهبران خود ایستادگی نمودند و در دور دوم انتخابات برای تیم تحول و تداوم رای میدهند. و علاوه کرد که تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی یگانه تیمی است که برنامه های خوب اقتصادی و زیربنایی را دارد.
اگر به این تیم شما رای بدید افغانستان از گدایگری نجات می‌یابد.
این گرد همایی مردم تخار در حالی به هدف حمایت اشرف غنی احمدزی برگزار می‌گردد که 5 روز برای برگزاری دور دوم انتخابات باقی مانده است و قرار است به روز 24 جوزا پروسه دور دوم انتخابات برگزار شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در نتیجه حمله شورشیان بالای میدان هوایی بین المللی شهر کراچی پاکستان نزدیک به 30 تن کشته شدند. ده شورشی 11 دیشب بالای این میدان هوایی حمله کردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
بعد دنبال حمله شورشیان بالای میدان هوایی بین المللی شهر کراچی پاکستان دود غلیظ به هوا بلند شد. شورشیان نخست با استفاده از کلاشینکوف بالای محافظان امنیتی مزدحمترین میدان هوایی پاکستان حمله کردند. سپس نیروهای امنیتی پاکستان با شورشیان درگیر شدند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که درگیری 5 ساعت ادامه یافت. در این رویداد حدود 30 تن کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش شده که در میان قربانیان 8 محافظ امنیتی میدان هوایی و 4 کارمند خطوط هوایی بین المللی پاکستان شاملند. مهاجمان مجهز با واسکت‌های انتحاری لباس ماموران امنیتی را بر تن داشتند. رضوان اختر یکی از قماندانان ملیشه‌های طرفدار حکومت پاکستان در صحبت با خبرنگاران در شهر کراچی گفت که شمار مهاجمان به 10 تن می رسید. با گفته او همه تروریستان کشته شدند.
10 دهشتگرد 5 کی تولیوں میں
10 تروریست از 2 مسیر در 2 گروه 5 نفری داخل میدان هوایی شدند. از آغاز عملیات تا هنوز 7 مأمور امنیتی میدان هوایی کشته شدند.
7 لوگ جو شهید ہو گئے.
با گفته مقامات پاکستان عملیات نظامی علیه جنگجویان به پایان رسیده است. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که شورشیان 2 جت را در میدان هوایی کراچی خسارمند ساختند. اما رضوان اختر می‌گوید که در این رویداد به طیاره‌ها آسیب نرسیده است.
کسی بھی جهاز کو ایئرپورٹ کے اوپر نقصان نہیں.
هیچ طیاره در میدان هوایی خسارمند نشده است. حادثه در کارگو ترمینال به وقوع پیوست. تعمیر کارگو از سوی تروریستان به آتش کشیده شد و تروریستان در همان جا کشته شدند.
لیکن وہیں پر انہی دہشت گردوں کو مارا بھی گیا.
مقام‌های میدان هوایی شهر کراچی گفتند که پرواز شماری از طیاره‌های حامل مسافرین به طور موقت لغو شد. ملیشه‌های طرفدار حکومت پاکستان گفتند که شماری از مهاجمان ازبک بودند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته که این حمله را در تلافی مرگ حکیم الله محسود انجام داده است. محسود که رهبر طالبان پاکستانی بود، سال گذشته در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد.
در این حال طالبان پاکستانی همچنان میگویند افراد این گروه قصد داشتند طیاره ها را از میدان هوایی کراچی اختطاف کنند. شاهد الله شاهد سخنگوی طالبان پاکستانی گفته که با این اقدام آنها میخواستند حکومت آن کشور را شدیداً صدمه بزنند. اردو و حکومت پاکستان در مورد این ادعا که گویا حمله دیشب به هدف اختطاف طیاره ها طرح‌ریزی شده بود چیزی نگفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
درگیری ها برای 5 ساعت ادامه یافت. نیمه شب بود، در داخل میدان هوایی جنا مسافرین برای پروازهایشان آماده می شدند، اما در بیرون گروه آموزش دیده طالبان پاکستانی بالای بزرگترین میدان هوایی پاکستان حمله کردند. آنها در میان مواد غذایی اسلحه و مواد منفجره را انتقال داده بودند و هدف آنها به ادعای خودشان اختطاف طیاره ها و تخریب تاسیسات حکومتی خوانده شده است. شاهد الله شاهد سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی تایید کرده که هدف نخست حمله کننده ها اختطاف طیاره ها بود. او گفته که این حمله یک مثال بود و پس از این حکومت پاکستان شاهد حملات بیشتر طالبان خواهد بود. اکثر پروازها از میدان هوایی جناح در کراچی در جریان شب صورت میگیرد و طیاره های خطوط مختلف هوایی به این میدان پرواز دارند. در انگام حمله دیشب مسافرین امارات و شرکت هوایی تای مربوط تایلند برای پروازهایشان آماده می شدند. یک مقام پلیس پاکستان که نامش گرفته نشده میگوید که حمله کننده ها به 2 دسته تقسیم شدند. یک گروه از دروازه موسوم به فوکر حملات را آغاز کردند و گروه دیگر از ترمینال کارگو. رویترز با نقل از مقام های پاکستانی از حمله کننده ها به عنوان افراد آموزش دیده یادآوری کرده است. به گفته مقام ها شورشیان در میان صندوق های آب و میوه خشک مواد منفجره را انتقال دادند. با آنکه در این حمله تقریبا 30 تن به شمول 18 تن از نیروهای امنیتی و کارمندان میدان هوایی کراچی کشته شدند، کردند، اما مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند که شورشیان به اهداف خود دست نیافتند. چگونگی منتقل شدن مواد منفجره و اسلحه در این حمله سوال برانگیز است، زیرا کراچی با مرکز فعالیت تحریک طالبان بیش از 1000 کیلومتر فاصله دارد. مقام‌های پاکستانی میگویند در مورد چگونگی این رویداد به صورت گسترده تحقیق می‌کنند، اما طالبان پاکستانی گفتند که به چنین حملات گروهی ادامه خواهند داد.
تا لحظات دیگر رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را داریم. حالا ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. اکنون هم فرشته نگاه با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان عملات بر میدان هوایی شهر کراچی پاکستان و زیارت کنندگان شیعه در آن کشور را تقبیع کرد. طرح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل تکمیل نبودن نصاب در ولسی جرگه از تصویب باز ماند. به اساس فیصله شورای وزیران افغانستان، مکاتب و پندونهای دولتی و خصوصی سر از فردا تا یکشنبه تعطیل می باشند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله بالای میدان هوایی شهر کراچی را به عهده گرفته است. در این حمله 28 تن کشته شدند. قرار است دور دوم مذاکرات روی برنامه هسته ایران امروز در ژنو آغاز شود. رئیس جمهور جدید اوکراین میگوید ناامنی ها در شرق این کشور باید تا پایان هفته جاری خاتمه یابد. حمله انتحاری در شمال عراق امروز 14 کشته بر جا گذاشت. و انفجار موتر بمبگذاری شده در داغستان در شمال روسیه 2 کشته از خود به جا ماند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org.
فعالیت های اقتصادی روز.
ریاست شاروالی کابل میگوید 6 میلیون افغانی را از درک مالیات اعلانات نامزدان هر دو دوره ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به دست آوردند. خانم راحله کوهستانی رئیس خدمات کلتوری شاروالی کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مبلغ شامل مالیات بلبوردها، پوسترها و خوازه ها می باشد. با گفته وی در حال حاضر حدود 800 پوستر از هر دو نامزد ریاست جمهوری در شهر کابل نصب شده است که به اساس لایحه فی متر در سال 3000 افغانی از هر دو نامزد مالیات اخذ گردیده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به زودی بانک های انکشافی زراعتی پس از 7 سال دوباره به فعالیتش آغاز می کند. ضیا احمد عبدالرحیم زی رئیس بخش هماهنگی ولایت این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این بانک ها با آن عدد شرکت ها و پروژه ها قرضه می دهد که در بخش زراعت فعالیت دارند.
خوشخبری این است که فعالیت این بانک منظور شد. این بانک فعالیت های خود را انجام می دهد. از خود جایدادها خواهد داشت. جایدادهای از دست رفته دوباره به بانک مرتبط می شود. 2 یا 3 ماه بعد این بانک ها به فعالیت آغاز می کنند. جذب افراد مسلکی و کدری جریان دارد.
آقای عبدالرحیم زی همچنان گفت هرچند آنان از طریق صندوق قرضدهی به نام انکشاف زراعتی که با کمک 100 میلیون دلاری آمریکا ایجاد شده قرضه می‌دهند، اما باز هم دیاقین با مشکلات زیادی روبرو‌اند. فعالیت بانک انکشاف زراعتی حدود 7 سال قبل به دلیل آنکه فعالیت این بانک در کنار سکتور خصوصی ناکارآمد خوانده شده بود متوقف گردیده بود. نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای کابل قرار زایلند. یک بوجی آرد 7 سیره 1440 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1700 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک کیلو گاز مایع 55 افغانی، یک لیتر تیل پترول 59 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 57 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 96 پول، 1 یورو 59 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 579 افغانی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 صبح، از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی عین امواج دنبال نمایید. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. حالا هم برنامه هفتگی فکر نو با جوانان را به میزبانی احمد حنایش بشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو. موضوع ما در برنامه کنونی است اجتماع و مسئولیت‌های شهروندی. از دید آگاهان مسائل اجتماعی، ترکیب اجتماع از افراد و اعضای جامعه انسانی شکل یافته و سالم بودن جامعه به افکار، اندیشه‌ها و فعالیت‌های هر یک از اعضای آن وابسته است. از همین رو موضوع مسئولیت‌های شهروندی در جامعه انسانی در این خصوص اهمیت خاصی پیدا می‌کند. بنابراین موضوع بحث امروز ما در برنامه فکر نو را این بار با مهمانان گرامی فدا محمد نیرومند استاد پوهنتون ولایت پروان و از جوانان سیاسی، خانم روشنا خالد از جوانان تحصیل کرده و فعال جامعه مدنی در ولایت پروان و همچنان سید نذیر سالک لیسانس حقوق و علوم سیاسی و از جوانان آگاه در مسائل اجتماعی را با خود داریم که از هر یک از میمانا خوش آمدید میگیم به خاطر حضورشان در برنامه امروز. اول از آقای نیرومند میپرسیم، وقتی میگیم که اجتماع و مسئولیت های شهروندی، اجتماع از او جایی که انسان یک موجود اجتماعی است و در زندگی روزمرهش با امنه و خود این انسان ها سر کار داره، آیا بحث مسئولیت در اینجا چقدر جدی است و خود مسئولیت در قبال امی شهروندی یا اجتماع چگونه است؟
زمانی که ما به اصالت خود برمیگردیم، که اصالت ما بدون شک داشته ها و ارزش های مقدس دینی ما و شما، چیز باقی نمانده که در قرآن شریف گفته نشده باشه. پیامبر بزرگوار میام تاکید میکنن که من لم یرحم صغیرنا و لم یعقر کبیرنا فلیس منا. کسایی که به بزرگای ما احترام نمیکنن و در واقع احترام و عزت و حرمت به بزرگان میگذارن و بزرگای ما در جوانای ما را دست کم میگیرن، شفقت و مهربانی ندارن، دست نوازش و تشویقشان نیست، بدون شک و مردم از ما نیستن. حال برای برون رفت از این مسائل، ما مسئولیت های خود، اگر بزرگ هستیم اگر خرد هستیم، از خانواده شروع آرام آرام که این شکل بزرگتر از خانواده میگیره، تبدیل میشه به مکتب و به دانشگاه و به پوانتون و بیشتر انکشاف میکنه، حتی بیرونتر از مرزها ما میبره. گپ ما ای است که امروزه ما مثلا انتقاد میکنیم یا در واقع از دیگرا گیله میکنیم که دیگرا به ما اذیت میرسانن، آزار میرسانن، عدالت اجتماعی را بر هم میزنن، شهر خود دوست نمیداشته باشن، احساسشان کم است. ما بهتر است یک بار از این گله گفتن ها بگذریم، از این گله گویک ها بگذریم، یک بار خود مثلا ما رو در ارزیابی قرار بدیم که ما به عنوان یک شهروند به راستی به واقعیت چه کارهایی را انجام دادیم، برای دیگرا به چه اندازه رسیدگی میکنم، آیا به عیادت بیمار، احترام به بزرگا، شفقت بر خردا، نظافت شهروندی، دوست داشتن مردم در یک اجتماعی که اقوام بزرگ و دوست داشتنی او سرزمین و ملت زندگی میکنه، صرف نظر از اینکه او مربوط هر قوم و قبیله ای که میشه اوجا زندگی داره، او مربوط همو شهر است. حال اگر دکتر هستم، اگر انجینر هستم، اگر استاد هستم، اگر مثلا روزنامه‌نگار رو در هر بخش و مسئله نهاد سازمانی که کار میکنیم، ما در ضمن از اینکه ظرفیت‌های علمی خود مد نظر میگیریم، ویژگی‌های شخصیتی خود باید خیلی قوی دنبال بکنیم.
خانم روشنا، از صحبت‌های آقای نیرومند برمی‌آید که مسئولیت‌های شهروندی هم به صورت انفرادی و هم که در مجموع اجتماع را شکل می‌دهد بسیار جدی است. وضعیتی که ما شما زندگی می‌کنیم در افغانستان و به خصوص ساحه‌ای که شما می‌بینید، از نظر اجتماعی آیا مسئولیت‌های شهروندی و در مجموع وضعیت شهروندی در با توجه به نکاتی که یاد کردن دوستان، هم مسئولیت‌ها متوجه تمام اعضای جامعه است، شما چگونه نگاه می‌کنین؟
البته با تایید از گفته‌های استاد محترم باید بگویم که اجتماع عبارت از کتله کوچک و بزرگی از اجتماع بوده که به انواع مختلف با هم روابط کاری و روابط مشترک دارن و آغاز از همین خانواده شروع و آهسته آهسته به طرف ساختار جامعه می‌رود. واقعیتی است که ما و تمام کسایی که امروز در جامعه واقع بینانه نظر میکنیم و میبینیم، در اصل فعلا ما شهروند نیستیم، یعنی حقوق شهروندی را هیچ کدام ما تا فعلا نداریم.
چی چیزایی میتواند کامل بسازه حقوق شهروند یا امتیازاتشان چی است؟
امتیازات یک شهروند قسمی که معیارهای دنیا ایجاب میکنه، باید یک شهروند هم خودش مسئولیتای خودش را درست انجام بده و هم حقوقی که داره از طرف دولت باید برش مهیا شود. از یک طرف یک شهروند ما یک مثال کوچک، یک مالیه که به خاطر صفایی شهر است نپردازه. وقتی که مالیه را که برای شهر نپردازه، توقع از این هم نداشته باشه که باید کثافات در محیط ما حولش وجود نداشته باشه. بنان اگر او هم مسئولیت خود در قبال همی کارمندان دولت که مثلا شاروالی است به خاطر حفاظت محیط زیست کار میکنن، مسئولیت خودش که یک پول بسیار ناچیزی برای مالیه است بپردازه، توقعش هم شهروند بودن، مسئولیت پذیری، همچنان باید به خاطر زندگی شهروندی خواستش برآورده شود. مثلا ایجاد محیط زیست سالم، به خاطر کار، به خاطر تعلیم و تربیت، مهیا ساختن فضای صلح و امنیت، مهیا ساختن مسئولیت اجتماعی، همچنان صحت مردم وظیفه دولت است و در قبال از این مردم هم سلسله مسائل را باید در نظر بگیرند. مثلا حفاظت از محیط زیست 50% خود مردم سهم دارند، وقایه که خود مردم باید بتوانند که صحت خودشان وقایه کنند و تداوی از او طرف تقاضا کنند.
عامل این مشکلات چی است که ما به حقوق شهروندی نرسیدیم؟
تنها دولت نیست، عامل هم خود ما هستیم، خود مردم، که ناآگاهی مردم باعث از این شده که نتوانند حقوق شهروندی خودشان را بگیرند.
و حال موضوع را می‌خوایم با سید نظیر سالک در میان بگذاریم. آقای سالک، شما چه فکر می‌کنید که آیا وضعیت مسئولیت پذیری شهروندان چگونه است و دید شما نسبت به قضیه چی است؟
اول بر به این می‌گرده که من بدانم که مسئولیت‌های ما چی است. وقتی که ما در محیط خانواده خود زندگی می‌کنیم، تلاش ما به این است که حتی جزئی‌ترین چیزی که مانع برای ما یک تشویش خلق بکنه در داخل محله‌ای که ما زندگی می‌کنیم، برایش اجازه نمی‌دیم که داخل شود. بنان اگر ما دمی اساس اجتماع را هم فکر بکنیم، از قسمت صحت شروع می‌کنیم، در صحت مسئولیت داریم، در قسمت تامین امنیت ما خود ما مسئولیت داریم. وقتی اگر ما خود ما در قسمت صحت، تامین امنیت و موضوعات سایر موضوعات اجتماعی خود ما همکار باشیم، پس دولت متوجه ما هم میشه. چرا دولت متشکل هست؟ وقتی که ملت وجود نداره، قلمرو نباشه، سرزمین نباشه، دولت هم وجود نمیداشه. وقتی که ملت بود، دولت هست. ما که تانستیم مسئولیت های خود در مقابل اجتماع ادا کرده بتانیم و دولت هم متوجه میشه.
آل مسئولیت ادا نیست. افغانستان چند فیصد با اگر یک نگاه کوتاه داشته باشیم، چقدر مسئولیت پذیری دارن اعضای جامعه افغانی بر شهروندی که با هم زندگی میکنن؟
فکر میکنیم این نیاز به زمان بسیار زیادی داره که تا مردم افغانستان بتونن ایره بفهمند که ما من حیث یک شهروند در این محله زندگی میکنیم.
یعنی شما میخواین بگوین که درست نمیفهمن، واضح تر بگو.
ما هدف ما این است که میفهمن ولی به او اندازه مسئولیت احساس نمیکنن.
چه گونه شما انتظار دارین من حیث یک آدم حقوقدان روشن فکر از جوانی سرزمین، خود اگر بر فرض جای امی دیدگاه قرار بتی، چه باید انجام بتی تا مسئولیت شهروندی به جای باشه و اما این مکلفیت اگر داشته باشن به قول شما که تغییرات وارد شود در زندگی اجتماعی ما؟
من حیث یک کاروان اجتماع در محلی که زندگی میکنم، از قسمت حفظ صحی محیط شروع تا تامین عدالت اجتماعی، تامین رابطه اجتماعی، و اگر ما این مسئولیت خود میدونم، مکلفیت خود میدونم، در قسمت اجتماع تلاش میکنم حداقل یک در محلی که من زندگی میکنم بتونم در اون محله گامی را به طرف شهروندی بودن بگذارم. به همین سبب ما هم مسئولیت خود از آغاز خانواده تا به محله خود ادا کردیم و به همین سیستم.
حالا چی میبینین؟ به نحوه گلایه داشتین که درست مسئولیت خود شهروندا ادا نمیکنن، چی میبینین؟ مثلا چی مشکلات میبینین در محیط خودتان؟
اساسا چیزی که مردم زیاد تکان میده عدم موضوع امنیت است. مسئولیتی که در قبال اجتماع داره نمیتونه کوره به وجه اصلا پیش ببره، بنان در یک ساحه کوچک ساکت باقی میمونه، به همین شکل اجتماع هم به طرف عقب میره.
بس ما سر مسئولیت های فرد شهروند است. امنیت فکر میکنین مسئولیت درجه اول خود اعضای جامعه است به عنوان شهروند که شما ازشون انتقاد میکنین که امنیت نیست؟
در قسمت نخست وقتی که من شهروند هستم، اگر اجتماع در محلی که من زندگی میکنم امنیت تامین نباشه، پس من هیچ کار شهروندی کردن نمیتونم، هیچ کار اجتماعی کردن نمیتونم. مسئولیت قدم دوم برمیگرده به موضوع مسئولین و دولت مردایی که فعلا وجود دارن و او میتونن که این موضوع را خودشان کنترل بکنن.
بحث ادامه میدیم از آقای نیرومند که
میخوایم اینو بپرسیم که پس در مجموع در کلیت نگاهی را که ما داشته باشیم که با توجه به نیازها یا مسئولیتایی که باید اعضای جامعه به عنوان شهروند داشته باشند، چه مسئولیتی متوجهشان است، مسئولیتای کلیدی و چقدر از این تعمیل است، چقدرش هم به اصطلاح شانه خالی میشه توسط شهروندا که به قول بسیاری و از دید بسیاری جامعه افغانی دچار آشفتگیایی است که در نتیجه همین عدم مسئولیت پذیری است که مشکلات ادامه داره.
در واقع در کل که مردم ها میبینیم روحیشان یک نوع ضعیف است، اینها احساس مسئولیت نمی کنند. اگر از هر کدامش پرسان میشه نابهنجاری ها، او هر کدامش میگویند که گویا به تنهایی ما کار کرده نمیتونم، یا به مچی، یا مثلا مشکلات فرارایی ما وجود داره.
در کلیت است یا یک تعداد شما هم استثناء فکر میکنیم که مستثنا هستند، یعنی فکر خوب دارن، مسئولیت پذیر هم هستند، یا در کلیت هم شهروندا را بگوییم که مسئولیت پذیریشان میزانش بسیار پایان است؟
نه، البته استثناءات وجود داره. شاید ما بزرگوارا و کسایی را داریم که مسئله را هم پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، اول در ذهنیت خود فکر میکنه که چه کارهای مربوط ما میشه که ما مسئولیت در او راستا دارم، اول در موردش فکر میکنه، بعد از او هم که میگویه به مردم و در راستای عمل باز برای دیگرهای را نشان میده. شاید هم یک توده خیلی زیاد خوابیده ای که اینها هیچ احساس مسئولیت ندارن و همیشه چشم برای هستن که کسی بیایم ما را تکان بده، از زمین بلند بکنه، چیزی به ما بده، ما را حرکت بکنه، حرکت بده، ذهنیت ایجاد بکنه، خلق انگیزه بکنه و حق ما را به دست ما بسپاره. برای از اینها پیام ما است که اینها حق مسلمشان است، خدا هم برای از اینها حق داده، اجتماع هم حق داده، حقشان است که حرکت بکنن. حال اگر ما مسئولیت واگذار بکنیم به حکومت دولت، حکومت دولت کیا هستند؟ این مردم اجتماع که حکومت میسازه، این در یک جامعه دموکراتیک و ارزش های دموکراسی که اوجه حاکم است، خود مردم هستند که دست به یک میکنن، سرنوشت خود تعیین میکنن، زعیم و پیشوا و رئیس جمهور خودشان تعیین میکنن، اهدافشان اوجه نشسته میکنن و اهداف خود تعیین میکنن، برای زعیم و پیشوا و رهبر و رئیس جمهورشان پیشکش میکنن. این مشکلات ما است و در راستا با جدیت عمل میکنن و با نترسیدن، از ترسیدن، از مسئله ای که از ما چیزی جور نمیشه، نمیتوانم، نمیشود، منفی بافی بکنی، پس همه اجتماع در کل متشکل از افرادی است که هر کدامش به تنها یک فرد است. اگر تو به عنوان یک فرد بگویی نمیتوانم، ما بگوییم به ما چی، و احمد بگویه مثلا تنها با ما چیز ساخته نمیشه.
شما فکر میکنین است که این مشکل وجود داره؟ این کتله از این میره که شما میگین واقعا اینا مسئولیت هایشان را درک نکردن و عمل نمیکنن برای ادای مسئولیت ها، برای بهبود وضعیت در زندگی با همی به نام شهروند؟
بله، ما تا جایی که در افغانستان، چی مثلا در کابل، در ولایت هایی که بیشتر دید و وادید و ششت برخواستی با دوستا و بزرگوارا و نزدیکا داریم، و در ولایت بسیار دوردستی افغانستان، اولا خو در کل یک آگاهی وجود نداره. مردم، حتی ما کسایی را میشناسم که اونها احساس میکنن که گویا امی که در این وطن ما را میمونن زندگی میکنیم هنوز بسیار گپ کلان است، حالان که اینطور نیست. افغانستان خانه مشترک هم است، متشکل از اقوام مختلف است، هر کس حق شهروندی داره، حق زندگی داره. اولش آگاهی کاملا وجود نداره. اگر آگاهی داده میشه، یک تعداد احساس کم مسئولیتی و احساس ترس میکنن. ما در کل پیامم برای از یایی است که اینها حکومت دولت بیگانه احساس نکنن، دیگرها را همیشه به عنوان منفی فکر نکنن، هیچ کسی در کل بد و رد نیست و هیچ کسی هم 100% خوب نیست. هر کس ویژگی ها و خوبی ها و نقص نواقص خود داره، منتها هر کس اگر مسئولیت شخصی خود به شکل درست و شدا بکنه، جامعه ما اصلاح است.
پس استاد، مشخص‌تر اگه بگوییم، این کسایی که شما به عنوان از دید نقد برشان نگاه میکنین که مسئولیت هایشان به عنوان شهروند ادا نمیکنن، چی کارهایی باید بکنن؟ مسئولیت هایشان اگر کلان کلانش یاد کنین، چی چیزایی را باید انجام بدن؟
مثلا اگر ما مسئله عدالت اجتماعی را مد نظر بگیریم، در مسئله عدالت اجتماعی امروز هر کس در هر جایی که کار میکنه، او باید روی یک عدالت و تناسب و انصاف حرکت بکنه. او مثلا به گونه ای نبوده باشه که او یک آدم گرسنه ای که در سر کراچی است و بیچاره ای که حداقل توان نان آوردن خشک به خانه خودش نداره، ولی یک تای دیگه که به حد و اندازه ثروت و پول جمع کرده، عدالت اجتماعی را بر هم میزنه، گاهی دست تشویق و نوازش بالای فرزند غریب و پیچه سفید و بیوزن و بیچاره و یتیم نداره. این مساله را قطعا متوجه، چون گاهی که ما به انصافی میکنیم، عدالت اجتماعی خواهی نخواهی برهم میزنه، انسان ها اقدمن میشن. امروزه در افغانستان هر آن ویرانی و خرابی و مشکلاتی که ما داریم در اثر اقدمندی است. ما براتون بگویم، قسم میخورم که اگر در افغانستان ما یک رهبر و زعیم و پیشوای با تمام خصوصیات و ویژگی های قوی و درست با ظرفیت و اسلامی و انسانی اگر داشته باشیم که همه را بتونه متقاعد بسازه، بتونه تمویل بکنه، فرهنگ اجتماعی را در رسانه‌ها، در روزنامه‌ها، در مسائل خیر جامعه و اجتماع ای اگر تشکیل بده و یا رسیدگی بکنه، در افغانستان هیچ کسی ما باور دارم که نه مخالف وجود نداشته باشه، نه زدوبندی، نه مثلا مشکلاتی.
اینجا استاد مسئولیت شهروند اینجا چی است که کسایی که شما میگین رهبر بسیار درست جامعه داشته باشه و رهبر دلسوز، صادق به وطن و همسال ازی، در اینجا شهروند چه مسئولیت داره برای ساختن رهبر؟ به نظر شما فکر میکنین مسئولیتشون کلیدی است؟ در حالی که جامعه افغانی رو شما میدونین نزدیک به 80% بی سواد و کم سواد هستن، آگاهیشون تکمیل نیست، اینا چطور میتونن که رهبرای خودشان رهبرای بسیار با اون معیارایی که شما میگین بسازن؟
هر کسی که تصمیم میگیره به تصمیم خود باور داره، کسی که مورد علاقه ایش است، مثلا هر کس حق مسلمش از خدا براش حق داده که در انتخاب زعیم و اشتراک در انتخابات، انتخاب یک زعیم و پیشوای بسیار درست و در قبال از احساس مسئولیت کردن و بزرگای ما که در رأس هستند، مسئولیتشان این است که انمی عدالت اجتماعی را قطعا باید مد نظر بگیرن. کسایی را که میدانند که اینها عدالت اجتماعی را بر هم میزنند، مثلا مسائل فرهنگی اجتماعی روانشناسی هم گپایی که براتون اشاره کردم، خود یک شهروند در کل منظور ما این است که او تا حد مسئولیتای خود اول شناسایی بکنه و در مسئله عملی ساختنش تا حد توانش جدیت به خرج بده و حکومت دولت زمینه ها را هوار بسازد.
خانم روشنا خالد، نقش سواد در برای پذیرش مسئولیتای شهروندی چقدر جدی میدانین؟ چقدر شما راضی هستین که جامعه افغانی دارای او توادی است که در روشنایی از او مسئولیت پذیری هم وجود داشته باشه به عنوان شهروند؟
بدون شک سواد در ساختار یک جامعه نقش بسزایی داره. جامعه امروزی افغانستان بیشترین نیاز به افراد با سواد و با فکر جدید و با اندیشه و افراد آگاه داره. امروز مسئولیت هر خانواده است در قبال اولادش از خانواده شروع که تشویق کنه به تعلیم، تربیت، درس و مکتب و تحصیلات عالی. بعدن میریم به طرف جامعه که نمی خانواده ها یک جا شده یک کتله از یک اجتماعی را تشکیل میده که یک شهر است، بالاخره یک ولایت است یا یک کشور. یک مقدار خوشبینی های وجود داره، حالا بدون شک مکاتب همه برای مردم باز است، خصوصا در ولایات امن که ما شما هستیم، در ولسوالی ها و در مرکز مکاتب دخترها و پسرها باز است، مردم میروند به طرف مکتب، میروند به طرف تحصیلات عالی و نیمه عالی، همگی علاقمند است. ما خانواده هایی را میبینیم که در سابق اونها کسایی که دخترهایش به مکتب میگذاشتن بالای او خامیلا انتقاد میکردن، ولی امروز خودشان خانمای خود به کورسای سواد آموزی روان میکنن. ما اکثرا میبینیم که مردم زیادتر خوشبین شده به مسئله آموزش علم و سواد و امیدواری وجود داره که تا چند سال بعد آمار بیسوادی کاهش پیدا کنه. از بین رفتنش یک مدت زمان طولانی را پی خواهد داشت، ولی کاهشش امکان پذیر است.
وقتی اجتماع میگیم دایره کلانتر میشه و شهروندی میگیم، به این مفهوم است که فراتر از خانه مسئولیتایی وجود داره که در قسمت به نظرتان چیه؟
فراتر از خانه یک، ما میبینیم خانمایی که در بیرون کار میکنن اکثریتشان در خانه هم مصروف کار خانه هم هستن، ولی در بیرون هم کار میکنن، در اجتماع هم کار میکنن. مشکلی که در سواد و کمبود سواد در جامعه وجود داره باعث از همین شده که ما و شما که در رسانه کار میکنیم روی مسئله بسیار گپ بزنیم. همین است که ما میخواهیم که اونا که سواد نداره حداقل آموزش را از طریق رادیوها، از طریق رسانه‌ها، از طریق تلویزیون‌ها ببینه و این خودش بسیار تاثیرگذار است. شما دیدین شاید یکی از نمونه‌های بارزش اشتراک مردم در پروسه انتخابات بود که مردم در حراس بود که آیا کس از خانه هایش برآمده میتونه یا نمیتونه، ولی امیر رسانه ها بود، امیر تبلیغات بود، امیر آگاهی بود که بیسواد و باسواد هم اشتراک کردن در انتخابات. و یک مسئله دیگه مهمه که بود در ساختار این جامعه که از لحاظ روانی مردم زیر تاثیر اخبار بسیار زیاد شدیده از طرف عملات دشمن میباشه و میخواییم که همیشه باید تحریم شوه که مردم از لحاظ روانی راحت شوه و مسئولیت های شهروندی خود، مسئولیت های یک کسی که واقعا در جامعه به مسئولیت پذیری از اون نیاز است او ادا کنه. و امروز مشکلات مردم ما زیادتر به اساس ایجاد رسوم و عنانات ناپسند است که از گذشته ها مانده و این رسوم و عنانات متاسفانه از دین پیشی کرده.
و بحث ما آرام آرام میره به طرف اتمام و میخواییم که آغاز کنیم از آقای سید نظیر به عنوان راهکار جمله های کوتاه کوتاه بر ما داشته باشن میمانان عزیز که ما چطور میتونیم که مسئولیت پذیری را در آینده امیدوار باشیم به عنوان شهروند که در جامعه افغانی مسئولیت ها هم فردی هم گروهی زیاد میزانش بلند بره تا در نتیجه ازی در آینده ها زندگی مردم وضعیتش تغییر بکنه. آقای سالک راهکار چی است به نظر شما؟ چطور ممکن است که مسئولیت شهروندی را تقویه بکنیم گسترش بدیم در جامعه افغانی؟
سوال بسیار خوب بجای است که این حرکت برمیگرده به بلند رفتن سطح سواد در اجتماع. وقتی که سطح سواد در اجتماع در کشور سطحش بلند رفت، تلاش سر صورت گرفت، جدیت به خرج داده شد، در همین جاست وقتی که سواد مردم اجتماع داشت، خود به خود احساس مسئولیت میکنند و مسئولیت های خود را درک میکنند. ما در آخر میخواهیم هم که در همین با اضافه همین کلمات خود، یعنی خانواده سالم، فرد سالم، خانواده سالم، خانواده سالم، محله سالم، محله سالم، اجتماع سالم، بالاخره اجتماع سالم، دولت سالم، دولت سالم مرفوع کننده تشویش های دولت های بیرون از مرزها می باشند.
سپاس از شما، بسیار تشکر. آقای نیرومند، از صحبت های آقای سالک برمیاد که سواد یکی از عوامل میتونه که راهکار جور کنه برای از اینکه مسئولیت پذیرا را در میان جامعه افغانی بلند ببره میزانش و سبب تغییر در وضعیت زندگی شهروندی باشن. باور شما چیه؟ چی چیز مهم دیگه میتونه که راهکار باشه؟
قطعا ما با دیدگاه و نظر دوست بزرگوار ما موافق هستم. در کنار سواد، فرهنگ قانونمندی، در واقع کنار آمدن با قانون، در نظر گرفتن ارزش‌های قانون، مراعات کردن اطاعت از قانون و در پالوی ازی ما در کنار پالوی هم قرار دادن حکومت دولت یا نظام حکومت را نزدیک ساختن با مردم رعیت و در وجود ازی ما نهادینه بسازیم فرهنگ مسئولیت پذیری را.
از کدام راه ها به نظر شما بیشتر زودرس متصور است؟
یکی خود طبعا از خانواده ها باید شروع بکنیم. پدر مادرها را ما معمولا اگر آگاهی دارن هم خوب است، در پالوی از اون ما جریانات را روی دست بگیره. خود حکومت هم میشه با همکاری مردم که ما گروه هایی را بسازیم که اینها بتوانند سری بزنند به خانواده ها، علمای بزرگوار در مساجد بگویند و زمینه های عملی از این را ما شروع بکنیم. و در کنار از این اگر ما ساختار یک جامعه را به مانند یک ساختمان تشکیل فکر بکنیم که یک ساختمان بنیادش از خشت های ساخته میشه که هرگاه این خشت ها به شکل درست باشه با یک معمار بسیار زبردست و مهندس قوی که هر کدام کنار هم میچینه با تمام معنا میسازه، اجتماعات بشری هم در واقع هر کدامشان وجودشان جایگاه هر کدام تنی دانه هر گندم، یعنی هر کس به منزله جایگاهی که گندم را در زمین غرس میکنیم، هر کس از خود جایگاهی داره، هر کس از خود حقوقی داره، مسئولیتی داره، وجایبی داره. اینها را مردم گام به گام با حکومت دولت اما هنگ بسازند، دیدواده داشته باشند و با امید روزی که افغانستان عزیز ما به جایگاهی برسه که دیگه ما رنج نبریم.
با حرفای آخره شما خالد، راهکار چی در نظر شما میاد که برای بلند بردن میزان مسئولیت پذیری در جامعه افغانی به عنوان شهروند که با هم زندگی میکنن، راهکار چی به نظرتان میاد؟
در قسمت آموختن علم، تشویق کردن مردم، دانش بیشتر، کار خوبتر، زندگی بهتر.
کی باید این کارا رو بکنه؟
هم از طرف خود مردم است که مردم خودش باید بیدار شوه و حقوق خودشانه خودشان به دست بیارن و همچنان از طرف راهکارها و برنامه های مشخص دولت هم در اینجا یکی از جنبه های مهم کاری است.
سپاسگزار هستیم از شما. بله، شنوندگان گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما در برنامه فکر نو کنونی بود اجتماع و مسئولیت های شهروندی. میمانان ما عطف دام محمد نیرومند، استاد پوهنتون ولایت پروان و از جوانان فعال سیاسی، خانم روشنا خالد از جوانان تحصیل کرده و فعال جامعه مدنی در ولایت پروان و سید نظیر سالک لیسانسه حقوق و علوم سیاسی و از جوانان آگاه در مسائل اجتماعی را با خود داشتیم. تا آخر برنامه ازشان قدردانی و سپاس میکنیم به خاطر حضورشان در برنامه. تا برنامه دیگه که باز هم احمد حنایش خدمت شما حضور پیدا میکنم و برنامه فکر نو تقدیم میکنم، همه شما را به خداوند منان میسپاریم. وقت بر شما خوش.
فکر نو با رادیو آزادی.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
او عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت لالو گوهر و یاقوت